بزیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، گروه طالبان به رسانه های افغانستان هشدار داده که اگر نشر اعلانات تجارتی بر ضد این گروه تا یک هفته دیگر از طریق این رسانه ها متوقف نشود، این رسانه ها هدف حمله نظامی طالبان قرار خواهند گرفت. گروه طالبان همچنین گفته که در صورت ادامه نشر این اعلانات، جنگجویان طالبان مراکز، خبرنگاران و کارمندان این رسانه ها را هدف حمله قرار خواهند داد و آنان هیچ مسئولیت نخواهند داشت. دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی تعیین ضرب الاجل طالبان را برای رسانه های افغانستان نگران کننده خوانده و گفته که این هشدار طالبان بر ضد آزادی بیان و حقوق بشر می باشد. حکومت افغانستان می گوید که تولید گندم للمی و آبی امسال در این کشور به بیش از 5 میلیون تن رسیده است. یافته های سروی که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان با اداره ملی احصایه و معلومات و با همکاری سازمان غذا و زراعت ملل متحد و برنامه غذایی جهان انجام داده، نشان می دهد که حاصلات گندم در افغانستان امسال 42% افزایش یافته است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت افغانستان، امروز گفت که امسال با افزایش حاصلات گندم للمی و آبی میزان واردات گندم به افغانستان کاهش خواهد یافت. وزارت زراعت ابراز امیدواری کرد که اگر میزان تولید گندم به همین شکل ادامه یابد، افغانستان ممکن تا 2 سال آینده در تولید غله به ویژه گندم خودکفا شود. دهلیز هوایی کابل شارجه به منظور صادرات تولیدات افغانستان به ویژه میوه خشک و تازه امروز افتتاح شد. همزمان با افتتاح این دهلیز هوایی، در نخستین پرواز 2 تن زردالو و آلو از کابل به شارجه صادر شد. ظهورالدین شیرزاده، معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت افغانستان، گفت که حکومت این کشور به صورت سبسایدی سهولت صادرات کالاهای تجارتی را برای تاجران افغان فراهم کرده است. آقای شیرزاده افزود که سهم سکتور خصوصی در هزینه صادرات کالاهای تجارتی به ویژه زعفران، هنگ و جلغوزه از طریق دهلیزهای هوایی 35% و در بقیه اقلام صادراتی 20% است و سهم متبقی را دولت می پردازد. سالم الزحمی، سکرتر سوم سفارت امارات متحده عربی در افغانستان، گفت که با افتتاح دهلیز هوایی کابل شارجه، صادرات و واردات میان دو کشور افزایش خواهد یافت. نامزد حزب مخالف حکومت ترکیه برنده انتخابات مجدد شاروالی استانبول اعلام شد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
بورد عالی انتخابات ترکیه امروز گفت که اکرم امام‌اغلو، نامزد حزب سکولار جمهوری‌خواه خلق، توانسته در انتخابات شاروالی استانبول که دیروز دوباره برگزار شد 54.21% آرا را کسب کند. برنده انتخابات شاروالی استانبول در سخنرانی به هوادارانش گفت که با پیروزی در این انتخابات او دموکراسی، عدالت و آینده را در این شهر خواهد ساخت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و بن علی یلدرم، نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه و رقیب آقای امام‌اغلو در انتخابات شاروالی استانبول، این پیروزی را به وی تبریک گفتند. اکرم امام‌اغلو 3 ماه پیش نیز در انتخابات شاروال استانبول برنده شد، اما نتایج این انتخابات به دنبال اعتراض حزب حاکم عدالت و توسعه و رهبری رئیس جمهور اردوغان لغو شد. پیروزی نامزد حزب مخالف در انتخابات شاروال استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، ضربه بزرگ سیاسی بر رئیس جمهور اردوغان تلقی می شود.
اسکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، از برگرداندن کودکان جنگجویان استرالیایی داعش به این کشور خبر داد. آقای موریسن امروز گفت که حکومت استرالیا تا کنون 8 فرزند و نواسه 2 استرالیایی را که در جنگ در کنار داعش کشته شده اند از یک کمپ پناهجویان در سوریه جمع‌آوری کرده و قرار است این کودکان به زودی به استرالیا انتقال داده شوند. صدر اعظم استرالیا گفت که این کودکان را نمیتوان به خاطر اعمال والدینشان مسئول قرار داد. سخنگوی حکومت استرالیا تا کنون هویت فرزندان جنگجویان استرالیایی داعش را فاش نکرده، اما رسانه های استرالیایی گزارش داده که کودکان نجات داده شده از 2 سال تا 18 سال عمر دارند. تهران میگوید که حملات سایبری ایالات متحده را بر دستگاه‌ها و تجهیزات نظامی ایران دفع کرده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
رسانه‌های آمریکایی اخیراً گزارش داده است که ایالات متحده بر ایران حمله سایبری انجام داده است. روزنامه واشنگتن پست روز شنبه نوشت حملات سایبری ایالات متحده دستگاه های پرتاب راکت اردوی ایران را فلج کرده است. اما محمد جواد آذری جهرمی وزیر اطلاعات و تکنولوژی معلوماتی ایران امروز در حساب تویترش گفت ایالات متحده تلاش های زیادی برای حمله سایبری علیه ایران انجام داده است ولی تا کنون نتوانسته حمله موفق انجام بدهد. آقای جهرمی افزود که ایران تنها در سال گذشته 33 میلیون حمله سایبری را خنثا کرده است. در این حال با افزایش اخیر کشیدگی ها بین تهران و واشنگتن یک مقام ارشد حکومت ایران به آمادگی این کشور برای مذاکره با آمریکا اشاره کرده است. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران امروز در حساب تویترش نوشته که اگر واشنگتن چیز بیشتر از توافقنامه هسته‌ای می‌خواهد پس باید چیزهای بیشتری از توافقنامه و با تضمین بین المللی به تهران بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز یک بار دیگر گفت کشورش در پی جنگ با ایران نبوده بلکه خواستار یک توافق جدید در مورد مسئله هسته‌ای ایران است.
در اثر یک حمله راکتی حوثی‌های یمن بر میدان هوایی ابها در عربستان سعودی یک نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی در یمن می جنگد با ابراز این مطلب افزود که فرد کشته شده شهروند سوریه بود و از زخمی‌های این حمله همه غیر نظامیانند. تلویزیون حوثی‌های یمن گفت که جنگجویان این گروه حملاتی را با طیاره‌های بی پیلوت بر میدان‌های هوایی ابها و جیزان در عربستان سعودی انجام دادند. روسی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند اخیراً حملات بر شهرهای عربستان سعودی را افزایش دادند. رهبر بزرگترین گروه جدایی طلب کشمیر تحت کنترل هند برای آغاز مذاکرات با حکومت هند ابراز آمادگی کرد. ساتیا پالملک والی ایالت جموع و کشمیر به خبرنگاران گفت که اخیراً تنش‌ها در این ایالت هند کاهش یافته و به گفته وی گروه حریت کانفرانس برای آغاز مذاکرات با دهلی جدید ابراز آمادگی کرده است. میروایز عمر فاروق رئیس حریت کانفرانس بزرگترین گروه جدایی طلب در کشمیر تحت کنترل هند گفته که او از آغاز مذاکرات با دهلی جدید استقبال می‌کند. جموع و کشمیر یگانه ایالت هند است که اکثریت باشندگان آن مسلمان می‌باشند. کشمیر در محراق منازعات بین هند و پاکستان قرار دارد و ادعای مالکیت بر این منطقه دو کشور را تاکنون دو مرتبه به جنگ کشانیده است. قطر از سرمایه گذاری 3 میلیارد دلار در پاکستان خبر داد. خبرگزاری دولتی قطر امروز با بیان این مطلب افزود که با این سرمایه گذاری مشارکت اقتصادی بین قطر و پاکستان به 9 میلیارد دلار خواهد رسید. این در حال است که صندوق بین المللی پول ماه گذشته توافق کرد تا برای نجات اقتصاد پاکستان به این کشور 6 میلیارد دلار بسته کمک مالی فراهم کند. حکومت پاکستان به رهبری عمران خان تلاش دارد تا با گرفتن قرض از کشورهای خلیج و نهادهای مالی بین المللی اقتصاد این کشور را بهبود ببخشد. پاکستان با کاهش ذخایر ارزهای خارجی و همچنین کاهش بی سابقه ارزش روپیه پاکستانی دست و پنجه نرم می کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت. طالبان با نشر اعلامیه خبری رسانه های افغانستان را به حمله نظامی تهدید کردند. به موجب این اعلامیه هرگاه رسانه های افغانستان تا یک هفته دیگر به قول آنها تبلیغات و اعلانات تجارتی بر ضد این گروه را متوقف نکنند، این رسانه ها مورد هدف نظامی قرار خواهند گرفت. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان از کابل.
بروز دوشنبه طالبان با نشر اعلامیه خبری بر رسانه های افغانستان هشدار دادند که اگر اعلانات تجارتی بر ضد این گروه تا یک هفته دیگر از طریق این رسانه ها متوقف نشود، این رسانه ها مورد هدف نظامی قرار خواهند گرفت. در اعلامیه طالبان آمده است که در صورت ادامه نشر این اعلانات آنان مراکز خبرنگاران کارمندان این رسانه ها را هدف حمله قرار خواهند داد و آنان هیچ مسئولیتی نخواهند داشت. انخطار طالبان نگرانی نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان را افزایش داده است. مجیب خلوتگر، رئیس اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، به صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
اعلامیه طالبان و ضرب الاجلشان یک مسئله نگران کننده بر ضد آزادی بیان و بر ضد حقوق بشر. آنچه که طالبان ادعا میکنن، من فکر میکنم هیچ مصداق قانونی بر ادعایشان وجود نداره.
رئیس اداره نی گفت که اگر طالبان خود را افغان میدانن و فکر میکنن که افغان هستند، بر مبنای قوانین کشور هر مشکلی را که با هر اعلان تجارتی و یا با هر رسانه دارند بیایند از مجرای قانونی آن این مشکل را حل کنند. آقای خلوتگر تامین امنیت خبرنگاران را از جمله مسئولیت حکومت خوانده، گفت که حکومت افغانستان به خصوص نهادهای امنیتی باید در تامین امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در مرکز و ولایات مکلفیت‌های خود را ادا نماید و هر مشکلی که بعد از این بر سر رسانه‌ها پیش بیاید در مرحله اول حکومت افغانستان را مسئول می‌شناسیم و بعد از آن طالبان را. مسئولان حکومت هم میگویند که حکومت برای تامین امنیت خبرنگاران متعهد است. وحید عمر، مشاور رئیس جمهور غنی در امور روابط عامه، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت با تمام قوت برای تامین امنیت خبرنگاران تلاش خواهد کرد.
مسئولیت ما به عنوان حکومتی است که تمام اقدامات خود را بکنیم تا جان خبرنگارای ما مسئول باشه. و در پهلویش من فکر میکنم که رهبری رسانه ها مسئولیت هایی دارن که شما طبعا خودتون میفهمین که از جایی که ریسک بی جای است، خطر پذیری بی جای است، طبعا که رسانه ها هم در قسمت اقدامات خود میکنن.
به همین منوال سید آقا فاضل سنچارکی، معین وزارت اطلاعات و کلتور، اشاره به مسئولیت شغلی و کاری خبرنگاران گفت:
از این جهت بسیار ضرور است که ما باید محور حمایت از دموکراسی، آزادی بیان و تأمین خبرنگاران، تأمین شغلی و اجتماعی خبرنگاران، تأمین فیزیکی خبرنگاران را در سرلوحه کار خود قرار بدیم.
آقای سنچارکی گفت که حکومت در راستای تأمین امنیت دفاتر رسانه ها نیز برنامه های را روی دست دارد و برخی نهادهای بین المللی هم وعده همکاری در این راستا نمودند. این هشدار طالبان که در نوع خود بسیار جدی تلقی می شود، در حال رسانه‌ای می شود که اداره نی در گزارش 6 ماه 8 در مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان می گوید که در 6 ماه سال روان نسبت به 6 ماه اول سال گذشته خشونت علیه خبرنگاران 50% کاهش یافته است. مطابق این گزارش نی، در 6 ماه اول سال 2019 میلادی 35 مورد خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها در دیدبان رسانه های نی ثبت شدند که شامل 5 مورد قتل، 6 مورد جراحت، 17 مورد تهدید و توهین، 3 مورد حمله به رسانه ها، 5 مورد لدکوب، 1 مورد انفجار مغناطیسی بوده است که نسبت به همین 6 ماه نخست سال گذشته میلادی 50.1% کاهش خشونت هستیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت. طالبان در ولایت بادغیس از 5 روز بدین سو برق وارداتی ترکمنستان به شهر قلعه نو را قطع کرده اند. همچنان باشندگان ولایت بادغیس می گویند طالبان فعالیت 3 شرکت مخابراتی خصوصی را نیز در این ولایت متوقف ساخته و تلاش می کنند که راه های مواصلاتی بادغیس با سایر ولایت افغانستان را مسدود کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
اعضای شورای ولایتی بادغیس می گویند که گروه طالبان از 5 روز به این سو برق وارداتی ترکمنستان به شهر قلعه نو، مرکز این ولایت را قطع کردند. بهاءالدین قادسی، عضو شورای ولایتی بادغیس میگوید که گروه طالبان همچنان از 3 روز به این سو آنتن‌های 3 شرکت مخابراتی خصوصی روشن، افغان بیسیم و MTN را در این ولایت از کار انداختند. به گفته این عضو شورای ولایتی بادغیس، به دلیل اینکه حکومت محلی راه انتقال مواد خوراکی طالبان را به ولسوالی جوند مسدود کرده است، این گروه دست به این حرکت انتقام جویانه زده است.
دولت تصمیم گرفت رهبری ولایت، شورای نظامی و دیگه هم اراکین حکومت و شورای ولایتی اینا جمع وکلای پارلمان مشوره کردن که ما به میساهای طالب هم روی مواد خوراکی رو ما بند میکنیم و خصوصا ولسوالی جوان با مناطق طالب هم رو قطع کردن. 10-12 روز تقریبا 2 هفته میشه روی دار که قطع کردن طالب. ها باز حکومت پیشنهاد کرد شما رو اعلام کنین، اگر رو اعلام نکنین باز ما دیگه گزین بینایی داریم. حکومت ما را به صورت را ریالا میکنیم که شما مرکز ولسوالی جوند از محاصره اقتصادی خلاص شد، شما رای دار علاقه کنیم. نه نه نکردن، آخر طالبان را نیافتن، بازی وقتان هم برقر هم قطع کردن و آنترار هم قطع کردن.
عبدالعزیز بگ رئیس شورای ولایتی بادغیس نیز تداوم این روند را نگران کننده میخواند. آقای بگ میگوید که در حال حاضر تنها راه ارتباطی امن این ولایت به بیرون شاهراه هرات بادغیس است که در صورت بسته شدن این شاهراه توسط گروه طالبان این ولایت به صورت کامل در محاصره اقتصادی قرار خواهد گرفت.
مردم ملکی که در سایه طالب زندگی میکنن اونا هم زیر فشار اقتصادی آمدن. این مردمی که زیر سایه دولت زندگی میکنن اینا هم بدون برق و آنتن مخابراتی، یعنی بیشتر مردم ضرر میبینن. شاید طالب هم بخو به نوی اکمال شد، از ما دولت هم میتونم از طریق هوا و بعضی ماشین ها و وسایتی که سرم از استفاده بکنم. خدای نخواسته اگر های ایراد بازیز بند بشه از دست طالب ها، مردم شدیدن متضرر میشن.
قطع برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس مشکلات زیادی را برای باشندگان این ولایت به بار آورده است. روز یکشنبه ده‌ها تن از باشندگان بادغیس با برگزاری تجمعی اعتراضی در ولایت هرات حکومت افغانستان را در برابر مقابله با تهدیدهای هراس‌افکنان ناتوان خوانده، گفتند که مردم بادغیس در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند.
اکنون حکومت محلی و مرکزی به داد ما مردم نرسیده، در حال حاضر مردم بادغیس به یک جهنم قرار دارند، خانه تاریک، آنتن نیست و همچنان تمام راه مواصلاتی مسدود هست.
مردم در تاریکی قرار داره و در امور کاری و تجارتی مردم عقب ماندن. با سطح ولسوالی و ولایت و دیگر نقاط دوردست ما تماس برقرار کرده نمیتونیم. امروز مواد خوراکی در بادغیس در حال جوخه رسیده.
خواستیم تا در این مورد نظر مقام های محلی بادغیس را نیز با خود داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. گروه طالبان نیز تا به حال در ارتباط به قطع برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس و از کار انداختن آنتن شبکه‌های مخابراتی خصوصی ابراز نظری نکرده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
افزایش 42% حاصلات گندم افغانستان. حکومت افغانستان میگوید که بیش از 40% تولید گندم للمی و آبی امسال افزایش یافته است. خیرالله رسولی گزارش میدهد.
یافته های سروی که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با اداره ملی احصای و معلومات افغانستان به همکاری سازمان خوراکی ملل متحد و برنامه غذای جهان انجام داده است، نشان می‌دهد که حاصلات گندم در افغانستان امسال 42% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان بر روز دوشنبه گفت که امسال حاصلات گندم للمی و آبی به 5.1 میلیون متریک تن رسیده است، در حالی که سال قبل این رقم 3.6 میلیون متریک تن بود. با گفته رستمی امسال حاصلات گندم افغانستان بیش از 1.5 میلیون متریک تن افزایش یافته است.
امسال با تولید 5.1 میلیون متریک تن تقریبا ما 900 هزار متریک تن در نیازهای خود کاهش داریم. سالهای گذشته بین 2 تا 2.5 میلیون متریک تن سالانه افغانستان بنابر کمبود تولید از کشورهای همسایه یا گندم یا آرد واردات داشت، ولی امسال خوشبختانه باعث میشه که سطح واردات ما کاهش پیدا کنه.
بر اساس تخمین وزارت زراعت افغانستان با افزایش حاصلات گندم سال آینده این کشور به ارزش بیش از 400 میلیون دلار آمریکایی کمتر گندم واردات خواهد داشت. این وزارت بارانهای کافی، توزیع به موقع کد و تخمهای اصلاح شده، آبیاری هزاران هکتار زمین جدید، افزایش ساحه کشت، ترویج، توزیع دستگاه‌های هموارکاری زمین، تراکتورهای رایگان برای کشت للمی به دهقانان و آموزش دهقانان را از عوامل افزایش 42% تولید گندم می‌داند. همچنان رستمی افزود که امسال وزارت زراعت در نظر دارد که توزیع تخم اصلاح شده بذری و کود کیمیاوی را به دهقانان 50% افزایش دهد که میزان تخم بذری 15000 تن و کود کیمیاوی 30000 تن خواهد بود.
اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه میزان تولید غلجات به خصوص گندم للمی بیشتر شود، یعنی به زودترین فرصت ممکن تا یکی دو سال آینده افغانستان به خود کفایی در تولید غلجات برسه.
اما شمار از دهقانان ولایت پروان از کمی حاصلات سخن میزنند. به گفته این دهقانان آفات نباتی سبب کاهش حاصلات در این ولایت شده است. این دهقانان از دولت می‌خواهند که برای جلوگیری از گسترش همراز نباتی به ویژه گندم برای آنان ادویه توزیع کند. محمد نعیم و نجیب الله دو دهقان پروان:
امسال نسبت به حاصلات پارسال گذشته نسبتاً کم بوده، به خاطر که دلیلی که تمی چند وقتای پیش یک آسمان ابری و باران و چیز زیاد بود، اونون باعث شد که زردی بگیره، گندم بجوشه و می علت بود که گندم کم شده.
در زراعت نتانست کدام کاری به ما مردم نکرد، به خاطر می زراعت ما یک کمی پس افتاده. ما یک زمین از یک جری زیادتر بودک صد سیر گندم کده بودک، امسال که کشت کدیم 70 سیر کده بود و می خاطر پارسال که بود خوب بودک، امسال کمتر حاصل داد.
وزارت تجارت افغانستان در حال امیدوار است که این کشور در تولید گندم به خودکفایی برسد، که سال گذشته خشکسالی در بیش از 20 ولایت این کشور سکتور زراعت را آسیب زد. آماری که وزارت زراعت ارائه کرده است، سال گذشته حاصلات گندم از 4.5 میلیون متریک تن به 3.7 میلیون تن کاهش یافت و افغانستان 2.5 میلیون متریک تن گندم واردات داشت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید که ایالات متحده آماده مذاکره بدون قید و شرط با ایران است. پمپئو این نظریه را دیروز قبل از سفرش به عربستان سعودی و امارات متحده عربی بیان کرد. همکارم یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر این گزارش.
مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده قبل از سفرش به عربستان سعودی و امارات متحده عربی به خبرنگاران گفت که واشنگتن آماده گفتگوی بدون قید و شرط با تهران است، اما تاکید کرد که ایالات متحده به اعمال فشار علیه ایران ادامه خواهد داد.
جهان باید بداند که ما می‌خواهیم مطمئن شویم که همه بدانند ما در تلاش هستیم تا مانع دسترسی ایران به منابع شویم که موجب تحریک دهشت افغانی، ساخت سیستم سلاح هسته‌ای و برنامه راکتی آنان می‌گردد. ما می‌خواهیم مانع از دستیابی چنین منابع شویم تا بتوانیم از منافع آمریکا و مردم آمریکا در سرتاسر جهان محافظت کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز بر اعمال فشار بیشتر روی ایران تاکید دارد.
ما تعزیرات اضافه‌تر روی ایران وضع می‌کنیم. برخی از این تعزیرات آهسته و برخی نیز به سرعت اجرا خواهد شد. اگر ایران می‌خواهد کشور ثروتمند موفق شود، ما آن را بیایید که عظمت ایران را دوباره به او برگردانیم نامگذاری می‌کنیم. من با آن مشکل ندارم، اما آنها هرگز به آن نخواهند رسید اگر به این فکر کنند که تا 5 یا 6 سال آینده آنها سلاح هسته‌ای خواهند داشت.
ایران اما فشارها و اظهار نظرات اخیر مقامات ایالات متحده را ندیده گرفته و بر ادامه مقاومت در برابر آنچه اقدامات تحریک‌آمیز ایالات متحده می‌داند تاکید می‌ورزد. ابوالفضل شکارچی سخنگوی اردوی ایران دیروز در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد که هر نوع حمله علیه منافع ایران، منافع ایالات متحده و متحدینش را در منطقه با خطر جدی مواجه خواهد ساخت. روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با نشر نقشه در صفحه توییتر خود ایالات متحده را با نقض حریم هوایی ایران متهم کرد و گفت که ماه گذشته میلادی نیز یک طیاره بی پیلوت آمریکایی حریم آن کشور را نقض کرده بود. تنش در روابط میان ایالات متحده و ایران در حال شدیدتر شده است که روسیه نیز امروز در پاسخ به خبر وضع تعزیرات تازه علیه ایران و ایالات متحده در خصوص پاسخ متقابل هشدار داد. معاون سخنگوی روسیه گفته است که روسیه و متحدینش جهت مقابله با این تعزیرات قدم‌هایی را برخواهند داشت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک گروه از سناتوران جمهوری‌خواه از ایالت اورگان ایالات متحده برای آنکه تصویب قانون تغییر اقلیم را متوقف سازند خود را مخفی کردند. نجیب خلیل با گزارش با جزئیات بیشتر.
سناتوران ایالت اورگان به روز پنجشنبه از عمارت کنگره در شهر سلم خارج شدند و به رسم اعتصاب تاکنون برنگشتند. عدم حضور آنها باعث فسخ رای‌دهی به روز یکشنبه شد. سنای ایالت اورگان 30 کرسی دارد که 18 کرسی آن دموکرات ها هستند. برای رای گیری حداقل 20 سناتور باید حضور داشته باشند. جمهوری خواهان سنا برای حضوریابی و انجام کارشان ناکام شدند. والی اورگان به پلیس هدایت داده است تا سناتوران را پیدا کنند، اما تا کنون هیچ کدامشان ردیابی نشدند.
ما از بودن در محدوده ایالت خودداری کرده ایم، جایی که والی می تواند با استفاده از صلاحیت خود توسط مسئولین امنیتی ما را دوباره به کانگرس بخواهد.
سناتوران جمهوری خواه جدن مخالف لایحه پیشنهادی هستند که تجارت ها را ترغیب و استفاده از تکنولوژی سبز می کنند. این لایحه که از حمایت دموکرات ها برخوردار است با منظور کاهش 80% تصاعد گازها تا سال 2050 است. اما جمهوری خواهان میگویند افزایش قیم گاز و دیزل تأثیر نامناسب را بر مردم اورگان می داشته باشد. اعتصاب این سناتوران روی لایحه تغییر اقلیم بیشتر از 120 لایحه دیگر را متاثر ساخته، زیرا تا زمانی که سناتوران غایب حاضر نشوند رأی‌گیری صورت گرفته نمی‌تواند. پیتر کورتنی رئیس سنای ایالت اورگان روز یکشنبه از سناتوران فراری خواست که برگردند.
این غمگین‌ترین روز زندگی من به صفت یک قانونگذار است.
اما جمهوری خواهان میگویند در سال 2001 دموکرات ها که در آن زمان در اقلیت بودند برای 5 روز علیه یکی از لوایح پیشنهادی جمهوری خواهان اعتصاب کردند.
درنگی دموکرات ها را نشان خواهد داد که عین کار را خودشان کردند و حالا که ما انجام می دهیم می گویند نامناسب است.
به سناتوران غایب دستور داده شده که در برابر هر روزی که حاضر نمی شوند باید $500 جریمه بپردازند. به همین دلیل حامیان این سناتوران از طریق اینترنت جمع آوری اعانه را آغاز کردند تا این پول ها را بپردازند.
سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که تقریبا نیمی از جمعیت جهان در خطر ابتلا به بیماری ملاریا قرار دارد. کوین ایناکس از صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
بر اساس مشاهدات دقیق ملاریا، بیماری ناشی از نیش پشه علت اصلی و عمده مرگ میر کودکان در بورکینیو فاسو به شمار می رود، زیایی که هیچ پدر و مادر نباید آن را متقبل شود. دارمینی ادروگو یک پدر است و او احساسات خود را در مورد مرگ طفلش چنین بیان می کند.
از دست دادن طفلم برایم خیلی دردناک بود. برای هر والدین دردناک می باشد. اگر راهی برای تداوی این بیماری که طفلم را از بین برد پیدا شود، همه از خداوند سپاسگزاری خواهند کرد. آنان باید تا حد توان در زمینه محو این بیماری تلاش کنند. ما را باید کمک کنند. از تلاش های جاری خوشحال و راضی هستیم.
بیش از نیم از جمعیت جهان در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند، اما آفریقا مشکل خاص خود را دارد و همین دلیل است که پژوهشگران در پوهنتون مریلند آزمایش را روی سمارق انجام دادند که پشه ناقل این بیماری در عین تماس را از بین میبرد. ریموند ایت لیگر از پوهنتون مریلند در مورد میگوید:
ما یک جین را از یک عنکبوت گرفتیم و آن را در یک فنگس تحت کنترل یک پرامیتر قرار دادیم. این پرامیتر من حیث سویچ جین کار می کند و تنها در خون حشره فعال می گردد.
سمارق ها به سرعت و به طور مؤثر در ناقل ملاریا هنگامی که این پشه ها با آن در تماس می شود تأثیر می کند. در جریان آزمایش زمانی که سمارق ها بر پشه تطبیق شد، بعد از یک ماه پشه ها گم شد. باید گفته شود که کامیابی این آزمایش در لابراتوار به این معنا نیست که این آزمایش جامعه عمل بپوشد و مؤثر واقع شود. بنابراین تیم تحقیقات مریلند برای محو پشه ملاریا آزمایش های سمارق کشنده ملاریا را در بورکینیو فاسو انجام می دهند. این تیم تحقیقاتی برای جذب پشه ها به داخل اتاق از گوشت خام استفاده می کنند. زمانی که پشه ها داخل اتاق می شوند، بالای پارچه های سیاهی که آلوده با سمارق کشنده پشه ملاریا است می نشینند و شما شاهد نتایج سریع این آزمایش می باشد.
شنوندگان ارجمند، در ختم برنامه خبری شامگاهی دری قرار گرفتیم. لحظات بعد توجهتان را جلب میکنیم به بخش پشتو و برنامه رنا توسط نوشابه آشنا که امید است تا برنامه آینده شاد و موفق باشید. خدا نگهدارید.